بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مورد محاربه بود. یکی از نکاتی که در محاربه هست این است که آیا در محارب بودن شرط است که محارب از اهل ریبه باشد؟
اهل ریبه
یعنی اهل شرارت، آدمی که ترسناک است، اهل شرارت است، سابقه شرارت دارد. معلوم صاحب جواهر فرمان که فیه ترددون، در این شک و تردید هست. آیا شرط هست 12 آیا شرط هست که محارب از اهل ریبه باشد؟ از اهل ریبه بودن شرط هست یا نه؟ این محل تردید است در میان فقها، محل تردید است. ایشون فرمان که اصحهو انه لا یشترطو مع العلم به قصد الاخافه. اصحه اقوال این است که بگوییم در صورتی که علم به قصد اخافه او داشته باشیم، چون قصد اخافه دارد، جلسه قبلی بحث کردیم دیگه قصد اخافه را، با وجود قصد اخافه شرط نیست که از اهل ریبه باشد، از اهل شرارت باشد. و علتش هم این است که ما اینجا دلیل اجتهادی داریم عمومی که از آیه شریفه استفاده می شود و زنده یحاربون الله و رسوله، آیه عمومیت دارد. حالا در آیه شرط نشده که محارب حتما باید از اهل ریبه باشد، سابقه داشته باشد، نه. فقط در یه روایتی که روایت زریس بود، در روایت زریس، در اون روایت فقط وارد شده بود که از اهل ریبه باشد. بله، من حمل السلاح باللیل فهو محاربون، هر کس شبانه سلاح هم بکند محارب است، الا ان یکون رجلا لیس من اهل ریبه، مگر کسی که از اهل ریبه نباشد. من صاحب جواهر فهمان که نه، اونجایی که ما میدانیم این شخص قصد اخافه دارد، قصد ترساندن دارد و همه شرایط محارب در او جمع شده، فقط اهل ریبه نیست. اینجا ما نمیتوانیم بگوییم که این محارب نیست، این محارب هست، این قصد اخافه دارد، قصد ترساندن مردم را دارد. حالا عجب ما حالا شک کنیم که آیا این محارب هست یا نه، در صورتی که سایر شرایط تحقق محارب باشد، به صرف اینکه این از اهل ریبه نیست، نمیتوانیم حکم کنیم به محارب نبودن او. شاید یه نفر اینجا بیاد قاعده در را جاری کند، بگوید شخصی که از اهل ریبه نیست، ما شک میکنیم که آیا حد محارب بر او جاری می شود یا جاری نمی شود. ایشون از این هم جواب می دهند و من که وقتی که ما قصد اخافه او را می دانیم، تمام شرایط محارب در او هست، فقط از اهل ریبه نیست، اینجا جا برای قاعده در هم نخواهد بود. قاعده در اونجا است که ما شک و شبهه داشته باشیم. اینجا ما میدانیم، قصد او را میدانیم، شرایط تحقق محاربه را میدانیم، لذا نظر بالاخره ایشون این است که چه از اهل ریبه باشد، چه از اهل ریبه نباشد، این محارب محسوب میشود. به عبارت دارم فهمد من المستبعد جدن ارادت و من عرفت ذالک ضرورت صدق المحاربه ما قصد المزبور، محاربه صدق می کند با این قصد، سوا اون کان من اهل ریبه املا، چه از اهل ریبه باشد چه از اهل ریبه نباشد. بله، در عبارت بعدی مطلب را دارن که اونجایی که شخصی شهر از سلاح هست. سلاح کشیده، ما علم به گست او نداریم، چون ایشون گفتن اخافه از عناوین گستیه هست دیگه، علم به گست او نداریم که آیا به گست اخافه و ترساندن این سلاح کشیده یا با چنین گستی نبوده است. در اینجا از اهل ریب بودن یک گرینه می شود چنین گست اخافه دارد. پس ما اهل ریب بودن را شرط نمی دانیم در تحقق وصف محاربه، اما یه جایی اهل ریب بودن گرینه می شود، اماره می شود که این شخص محارب است. اونجایی که در کجا؟ اونجایی که گست اخافه او برای ما محرز نباشد، چون آخه یک امر درونی است دیگه، گست اخافه یک امر درونی هست.
یعنی این
سوء نیت داره. بله، سوء نیت داره. با هم اماره چی این از اهل ریبه است، اهل شرارته، این خودش اماره می شود و گرینه می شود که این سوء نیت دارد، قصد اخافه دارد، و رضا این را اماره قرار بدهیم عیبی ندارد. اما بیایم همه جا شرط کنیم، بگویم نه، اصلا محاربه صدق نمی کند مجر با اهل ریبه بودن، نه این را ایشون قبول نمی کنند و می فرمان که از عموم آیه و از عموم روایت استفاده می شود که مطلقا در صورتی که شخص قصد اخافه داشته باشد از محارب خواهد بود و احکام محارب بر او جاری خواهد شد.
اگر عملا در جامعه خوب اخافه ایجاد بشه ولی
می رسه
شخص محارب قصد اخافه نداشته باشه، مطلوب احراد احراد جیزم نباشه، آیا محارب تبخیل
رو بکنه؟ ایشون فهمده چه نه، قصد اخافه شرط هست، چون عنوان چه هست؟
آیا عملا من الان پرمده دارم کدام، یه پرمده دارم مثلا متهم شده به محاربه، در حال رسیدیست، طرف اصلا جامعه مثلا عملا مصادق قابل تسری نبوده به عموم جامعه، ولی برای یه شخص تو جامعه مثلا شده گفتن این آقا قطع تعلیق کرده با سلاح و مجموع مثلا اهالی و روستا و خوف ایجاد شده در اونجا.
خب سابقه دارد یا نداره؟
فاقد سابقه هم هست، یه جوان 18 ساله هست. الان من منظورم اینه اگر شخصی قصد عملا قصد برنامه‌ریزی نداشته باشه، قصد اخافه هم نداشته باشه، حالا صرفا مثلا برای گرفتن یه پولی رفته باشه و در جامعه این خوف ایجاد شده باشه، آیا میشه اینو تصریح داد بگی؟
نه دیگه، بنابر مبنای ایشون نه، ایشون گفتن که اخافه از عناوین گستیه است، این گست را ما باید احراز کنیم. یکی از راه های احراز گست چیه؟ اقرار و اعتراف خود شخصی. یکی از گرائم و امارات هم چیه؟ از اهل ریبه بودن است. اما اونجایی که قاضی نمیتواند احراز کند، این سوء نیت او را نمیتواند احراز، گست اخافی او را نمیتواند احراز کند، خب چگونه میتواند به محارب بودن حکم کند؟
اهل ریبه بودن است بزرگش.
بله؟
ثوابه
بعد دیگه ثوابگی دارد یا ثوابگی ندارد. یه نکته همین است که نکته بعدی این است که اعتبار و قصد اخافه، اونجایی که قصد اخافه میگوییم قصد اخافه شخص خاصی نباشد، مثلا با کسی عداوتی دارد به خاطر مسائل شخصی او را بترساند و اخافه کند، ولی اون چین جایز نیست، حرام است، جایز نیست، ولی موجب تحقق عنوان محاربه نمی شود، محاربه با این صدق نمی کند. ولی یه نکته ای را اضافه می کنن، اون نکته این است که ایشون این مثال را می زنن، مثلا در زمان ما دو طایفه ولو بر اساس اغراض شخصی به جان هم می افتن، غرض چه هست؟ شخصی هست، آیا اینجا هم بگویم چون به خاطر غرض شخصی هست محاربه تحقق پیدا نمی کند؟ ها گفتیم به خاطر غرض شخصی باشد؟ بله؟ ایشون بر صاحب جواهر فرماید که لم اجد تنگی هم لذالک فی کلام الاصحاب، در کلام فقها من یه چیز واضحی در مورد پیدا نکردم. از یه جهت خب جنبه اجتماعی داره، درگیری دو قبیله، از یه طرف هم عداوت چه هست؟ شخصی هست، کینه شخصی، عداوت شخصی. خب شبهه پیش میاد. خب شاید یه نفر بیاید بگوید چون مورد شبهه هست، الحدودو تدرع و به شبهه ها، ولیکن نظر نهاییشون این است که التحقیق جریان الحکم علی الجمیع. اینجا حکم بله بر همه اینها صدق می کنند،
یعنی محارب
بر کسی که منازعه و دعوا به راه انداخته، چند طایفه، دو طایفه به جان هم افتاده اند، محاربه صدق می کنند. از کجا این را ایشون ادعا می کنند؟ بگه در آیه شریفه تنها وصف محاربه که نبود، الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، یعنی محاربه از اون جهت که منجر به افساد در روی زمین می شود، از این و یسعون فی الارض فسادا استفاده می کنند. این دو طایفه ای که به جان هم میفتن ولو به خاطر اغراض شخصی، بالاخره در مورد اینها صدق میکند که اینا یسعون فی الارض فسادا، قصد افساد دارن، قصد ایجاد بی نظمی را دارن. و رضا ایشون نظرشون این است که اینجا ما میتوانیم به محارب بودن همه اونهایی که در این درگیری شرکت نموده اند، به محارب بودن به محارب بودن اونها حکم کنیم. از کردم دیگه از اون جمله و یسعون فی الارض فساد، چون ایشون اینا جمله مستقل نمیدانه، بگم محارب از اون جهت که افساد در روی زمین میکند این حد برای اونها ثابت میشه.
بله؟ نظر حضرت امام در
این راه
چیه؟
اکثر فقها آمدن این دو تا عنوان را از هم جدا کردن، یعنی گفتن که ما یک عنوان محارب داریم، یک عنوان مفسد فی الارض. عنوان مفسد فی الارض قطعا صدق می کند دیگه، این افرادی که به صورت گروهی دعوا به راه می اندازن و موجب اختشاش می شوند، موجب ایجاد بی نظمی در جامعه می شوند، خب افساد فرعه صدق می کند، فرقی نمی کند بالاخره چه عنوان مستقل باشد، در این مسئله فرقی نمی کند چه عنوان مستقل باشد چه عنوان مستقلی نباشد، علا کل حالین یکی از مصادیق قطعی افساد فرعه همون درگیری های چیه؟ طایفه هست. نکته سوم این است که در جایی که سلاح را بکشد، من شهر از سلاح هم قصد اخافه هم داشته باشد، هم سلاح کشیده هم قصد اخافه دارد، ولی به خاطر ضعفی که دارد، ضعف و ناتوانی، خوف ایجاد نشده است، اون شخصی که سلاح کشیده به قصد اخافه سلاح کشیده، سوء نیت دارد، قصد اخافه دارد، اما خوفی بر این اخافه بر دیگه عقیم مانده است، مترتب نشده است. آیا اینجا حکم به محارب بودنش می کنیم یا نه؟ اینجا ایشون فهمند که ترددون، اینجا جای تردید است. اشبهه و اقربه فی القواعد از ثبوت، اونی که مطابق قواعد اولیه است این است که بگویم بر ثابت می شود، چون رکن محاربه عبارت است از قصد که این دارد قصد خوابه و شهر از سلاح سلاح کشیدن جین هم انجام داده شده است. یجتزع او به قصدی یعنی اکتفا می شود به قصد او. در ادامه فرمان بلکه قد یمنع اندراج و مثل ذلک مع فرض ضعف عن الاخافه مطلقا. این را می فهمن که برای وقتی که قصد باشد این محاربه سرگ می کند، اما اونجایی که قصد باشد ولی هیچ کسی با اخافه او با ترساندن او هیچ کسی نترسد، هیچ کسی مطلقا، اینجا آیا محاربه سرگ می کند یا نه؟ نه، شاید این منع بشود، یعنی ما نتونیم بگیم که این شخص محارب است. این ولیکن قد یمنع، میخواد این را بگیم ولیکن قد یمنع، یعنی منع میشود اندراج و مثل ذلک، مثل چنین موردی مندرج بشود مع فرض ضعف عن الاخافه مطلقا، اونجایی که این ضعیف باشد مطلقا از اخافه، قصد اخافه دارد ولی خوفی حاصل نمیشود. مطلقا را خودشون معنا میکنن، یعنی لکل احد، حتی یک نفر هم نمیترسد ولی اون قصد اخافه دارد، ولی به گونه ایست که هیچ کسی از اون نمیترسد. بگوییم این داخل در اطلاق آیه شریفه هست، این بعیده، یعنی محارب بودن اینجا چیه؟ بعیده، مخصوصا با توجه به اون مطلبی که مرحوم علامه در قواعد گفته. مرحوم علامه در قواعد گفتن که اعتبار و شوکه در محارب بودن، ایشون گفته داشتن شوکت، یعنی دسته، جمعیت، قوه، قدرت، شوکتی ناست دیگه، دسته و جمعیتی داشته باشد، قدرتی داشته باشد. اینه الّذین یحاربونه، اونایی که محاربه میکنن، یعنی از این آیه شریفه چه چیز استفاده میشود؟ یعنی یه جمعیتی هستن، یه تشکیلاتی دارن، یه نفر بیاید این کار را بکنن، این یحاربونه شاید در مورد او بگویم صدق نمی کنن. ایشون فرماید که در صورتی که قصد اخافه باشد، سلاح کشیدن هم باشد، ولی برای این اخافه هیچ خوفی مترتب نشود، هیچ کسی نترسد، آدم ناتوانی است که کسی از او نمی ترسد. با توجه به این که بعضی از فقها شوکت و جمعیت و قوه و قدرت را معتبر دانستن، اینجا با توجه به این مطلب نمیتوانیم حکم به محارب بودن کنیم و قاعده در ایران جا میتونیم جاری کنیم الحدود و تدرع و اشو مجنج. خب یه اجماعی باشد، خب اجماعی هم که در مسئله وجود ندارد. بعد یه استدراکی میکنم، ما گفتیم هیچ کسی نترسد، این اگر واقعا باشد بله این محارب نیست، اما اخافه میداند دیگه نسبیست، شاید گروهی نترسن اما بچه ها لاغر از اون بترسن، ضعیف ها از اون چیه بترسن. یعنی در خارج آیا میتوانیم این را اینگونه فرض کنیم که احد الناسی از اخافه او نترسیده است، از سلاح کشیدن او نترسیده است؟ یک کمی بعید است. اگر بله چنین چیزی تحقق پیدا کند این محارب نیست، ولی چون اخافه نسبی هست شاید به واسطه این نوع سلاح کشیدن بر این جمعیت خوف حاصل نشده، اما همین عملیات در جای دیگر و نسبت به افراد دیگر اگر این انجام داده بشود نسبت به اونها خوف ایجاد می کنند. اگر نه برای چه کسانی؟ کطفل و مجنون و نحوه ما، بچه ها، دیوانه ها و امثال اینا. در اینجا ما بیاییم به عدم تحقق عنوان محاربه حکم کنیم، این بعید است. بله اگر هیچ کسی نترسد به گونه چه بچه هم نمی ترسد، اما اونجایی که نه، اونجایی که نسبی باشد، ضعفه عن الاخافه لمعظم الناس لا ينافی قوته علیها لما هو اضعف منه. میگه این چه ایشون ضعیف است که اکثریت مردم را بترساند، از این ضعیفه، ناتوانه، این منافات ندارد چه نسبت به اون کسانی که از اون ضعیفتر هستند، ناتوانتر هستند، نسبت به اونها چیه؟ اخافه داشته باشه. خب اینم مطلب دوم یا سوم. مطلب بعدی نه شما این قسمت های اینا جلسه قبلی توضیح دادم، مثلا بلوغ و اینها را، حالا شماره کتاب را اجد داشته باشه، ها توضیح دارم، الان شماره 21 را توضیح میدم. ای کاش متن باشه خدمت تو. یه نفر فکره چون یه نکات ریز و ظریفیست که در متن هست، اونا یعنی متن جلوتون نباشه شاید با توضیح
اونا یعنی نیازی نیست،
نه اونا را چون یه قسمتش را جلسه قبلی توضیح دادم، بله یه قسمت هایی که نیاز نیست من اونا را رد میشم. حالا من شماره 21 را میخونم.
بعد
دوازده و سیزده و من میگه رو بعد هیچده و نوزده الان بیست و دوزی فرمون
بیسته هم نبیه توزینی برای کامی خانه رو دیگه چون ما پنج نمره عربی میدیم، باید متن عربی خدمتون باشه که من فرزه
میگرم مسائل شماره هم
بینده. این کتاب اصلش این دست شماره بندی کرد، اصل جواهر شماره بندی نداره ولی ایشون شماره بندی کرده.
شماره
علامت میذاری؟ یه
بار دیگه شماره
بخونی داری بودن. الان شماره 21 معیار کلی در محاربه چیست؟ ایشون فرمان که معیار کلی و ضابطه کلی در صدق محاربه التجاهر به سعی فی العرض بالفساد. اون معیار با این چه خوندی ما الان یک جا این را بیان میکنم. معیار در محاربه این است که التجاهر به سعی فی العرض بالفساد، کسی که با اسلحه کشیدن میخواد قصد افساد در روی زمین داره. ببینید ایشون مثل سایر فقها نیست، سایر فقها دو تا عنوان را از هم جدا کردن، عنوان محاربه را از عنوان افساد جدا کردن، ایشون نه، اینا را یکی التجاهر، تجاهر یعنی چه؟ یعنی آشکار التجاهر به سعی فی الارض، به کسی که در روی زمین آشکارا فساد میکند. خب چگونه فساد میکند؟ به تجرید سلاح، با همون سلاح کشیدن و نحوهی، بله یا نحوه سلاح مثل القت او سلق المال و العصر و نحوه ذالک، دست به قتل میزند یا غارت مال را میکند، یا نه افرادی را اسیر میگیرد میرواید و فرار و نحو ذلک مما هو بعینه محاربت لله و رسول، به صورت آشکار. از اونی که در تحقق عنوان محاربه و ضابطه که ایشون بیان میکنند دخالت دارد، یکی تجاهر هست، آشکارا این را انجام دادند، یکی تجاهر هست چه حتما باید به صورت آشکار باشد، یکی هم چیه؟ افساد فی الارض است، یعنی محارب از اون جهت محارب است که یرید الافساد فی الارض، قصد افساد در روی زمین را دارد. و نتیجه چیز؟ مفهوم این سخن چیز؟ اگر این مخفیانه باشد، این اخاذی، اینا مخفیانه باشد، این دیگه محاربه نخواهد بود، لذا خودشون تسلیم میکنن بخلاف الاخذ خفیتن، بخلاف اونجایی که این شخص بیاد به صورت مخفیانه مال مردم را بگیره، او اختطافن یا بعضی افرادی را به صورت مخفیانه برو باید ثم الحرب بعده و بعد فرار بکنه، این دیگه محاربه نیست. وقتی چه تجاهل نباشد مخفیانه،
منظور از این مخفیانه باشه
اینکه مخفیان مثل دزدی که مخفیانه میآید بر سرقت میکند ها بر اون چه اسلحه دستش باشد مخفیانه است دیگه سارگی چه شبانه میآید و دزدی میکند سرقت میکند بر اون سلاح هم داشته باشد
آقای جوتون من مزدور میده ما هر کسی که واقعا با گستاخی به سرقت کامل میاد سورا میکشه و قصد مال و ناس و جان و نام سادم رو داره ولی کسی که با مثلا با استطار یا برد زدن نقاب میاد مثلا یا از پشت بیشه میاد میگه آقا من اگه
برمان
پول ندیم
من مثلا شما رو بکشم مخفیانه عرفت میگه مخفیانه هست نیست اما این مثلا
یه پرهندی هم سیاقی ها هست
الان مثلا اسید پاشی در روز روشن جلوی چشم همه خب این کار رو انجام میده
ایجاد خوف میکنه.
ایجاد خوف میکنه. اما مخفیانه باشد نسبت به مردم چه ایجاد خوف نیست. نسبت به اون شخص ایجاد خوف هست. شخص. بله.
آقای دکتر من هم دقیقی تحوله دارم.
نه اون مخفیانه هست دیگه همون رایشون رو فرمان دیگه به خلاف لفظ خفیتن محاربه نیست به خلاف اصلا خودشون تسلیم میگونن دیگه
چرا اگر از اصلا اون شخص بلول از داری ثابت دار باشن
همون اماره میشن
همه بشناسن که این شرور یه وقتا میگه مثلا با نگاه شد جلوی یکی را بگیر اون محاربه
اون اماره میشود دیگه اونجا اماره میشود
اگر ثابته نداشته باشه در اول بارش باشه با نگاه بیاری
خود ایشون هم داره بله لذا ایشون فهمم که هر شد دیگه قاعده در این را حتما جاری کنید قاعده در نه احمود حتما ببینید اینا در کتاب های مفصل فکری نکات ریز بز بره الا میگم بذارم گست اخافه داشته باشه مجمر گست اخافه خوف برای مترتب بشود نشود مخفیانه باشد آشکارا باشد اینا یه نکاتیست که خب در کتاب های تفصیلی باید بگیم بله ایشون فرمان که اگر چیزی را مخفیانه بدزدد یا برو باید ثم الحرب بعد فرار بکنه بعد فرار بکنه لا یعد و محاربتن این محارب محسوب نمی شود بله و سرگتون او نهبون این دزدی محسوب می شود دزدی محسوب می شود یا غارت و این جرا حتی میگه حتی کسی را مجروح هم بکنن او قتلو حتی کسی را هم بکشن هی نخته تفو اون وقتی چه مخفیان آمدن ها بله زده کسی را کشته زده کسی را مجروح کرده خب این نمیشود این را محاربه گفت مخصوصا عرض کردم با توجه به اون نکته ای که علامه در قواعد گفته اون چه بود؟ جمعیت داشتن، تشکیلات شوکت داشتن این عبارتی را از مرحوم علامه نقل میکنن و انما یتحققو یعنی محاربه تحقق پیدا میکند لو قصد و اخذ المال قهرن مجاهرتن اگر اینا قصد اخذ مال را کنند با زور اجبار را مجاهرتن به صورت چی؟ آشکار فَإِنْ أَخَذُوهُ خُفْيَةً فَهُمْ سَارِقُونَ مخفیانه باشد اینا سارق هستند وَإِنْ أَخَذُوهُ اختطافاً و اگر بروباین و هربو فرار بکنن ممتحبون لا قطع علیه این مستلب و مخترس می آید در بحث های بعدی می آید اینا دستشون هم قطع نمی شود و هم سارگون و این اخذوه و اختطافن به هربو و هم منتهبون لاغه. چون اخت در سرگت حدی که دست سارگت می شود خب اون شرایط متعددی که گفتن اونا باید جمع باشد. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان ایشون یه مطلبی دارن در رابطه با همین مطلبی که ها گفتیم مجال مخفیانه باشد و کسی را بکشن یا کسی را مجروح کنن، اون وقتی که اینها مواجه شدن با اون شخص کسی را مجروح کنن، کسی را بکشن، اون وقتی مال کسی را رو بودن. ایشون فرماید نه حد محارب است نه حد سرگت، هیچ کدوم جاری نمیشه. نه حد محاربه جاری، چرا حد محارب نیست؟ چون مخفیانه است دیگه، به صورت آشکار نیست. پس حد محارب نیست، حد سارق هم جاری نمیشود، حد سارق هم جاری نمیشود، چون شرایط سرقت جمع نشده است. نه دزدن نه محارب، هیچ کدوم بر اون صدق نمی کنن. بله، در ادامه مرحوم فاضل هندی می فهمند که در صورتی محارب محقق می شوند، در صورتی محقق می شود که انما یتحقق لو گسد و اخزر بلاد اول حسون او اصر الناس و استعباده او سبی النسا و ضراری اول گد او اخزر مال قهرن مجاهرتن. بگه محاربه در صورتی محقق می شود اینا بخوان شهرها را قلعه ها را تصرف کنن، مردم را اسیر کنن، برده کنن، زنان و بچه ها را برو باید بکشن، اموال مردم را آشکارا و قهرن اخذ کنن، اینجا محاربه صدق می کند. ولی زاد در ادامه بحث خواهد آمد دیگه، مستلب محارب نیست، مستلب مختلص محارب نیست. مثلا کیف زنهایی که هستن اینها محارب محسوب نمی شود. و ستسمع ما فی المتن من عدم عدل مستلب من المحارب، مستلب را نمی شود محارب گفت. ایشون این را دارم ولی در بعضی از مصادیق تردید می کنم. مستلب کسی که مال مردم را می رو باید فرار می کند، حالا کیف زنها و اینا، اینا را محارب نمیشه دانست. ولی در برخی از مصادیقش که این شخص مثلا اسلحه کشیده، بله، و افرادی را ترسانده است، ولو یه عده ای را ترسانده است، مال اونها را برو باید زخمیش کند، بکشد، اینها را بله بعید نیست که بگوییم محارب است. البته مرحوم صاحب جواهر فرمان چه کلام فقها در اینجا لا یخلوم این تشویشه، یعنی تشویش در کلمات فقها هست. در کجا؟ در مورد شخصی که بله تجرید سلاح کرده به قصد اخافه و این خافه هو ممن هو اقوا، خودش از اون کسی که از اون قوی تر است میترسد، یعنی مستلب هست برای سلاح هم کشیده. مستلب باشد سلاح نکشد خب قطعاً چه محارب نیست، مستلب باشد ولی سلاح بکشد این آیا محارب هست یا نه؟ اخافه هم داشته باشد به ترساند، ولی اون چه خودش از شخصی که از اون قوی تر است میترسد، این را محارب میشود قرار داد یا نه؟ بگید کلام، بله کلامی که فقها دارن در اینجا لا یخلوم این تشبیشه، راستی در هم بر همه، یعنی یه چیز متکن و محکمی را نمی شود از اون استفاده کرد. ولی و تحقیق التعمیم، و تحقیق التعمیم یعنی چه؟ یعنی قائل به تعمیم بشویم و محارب را شامل چنین اشخاصی هم بکنیم، مستلب هایی که سلاح می کشند. در مورد بلوغ و غیر بلوغ خب جلسه قبلشون بحث کردیم من. مسئله 25 بله.
یادش
باید مسئله بعدی میتونه اینجوری پیش برم تا آخر ترم با محاربه کار دارم
بفرمایید.
بفرمایید.